بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در ارکان استصحاب بود. رکن اول یقین به حدوث، رکن دوم شک در بقا، رکن سوم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. این رکن سوم با رکن دوم گفتیم در واقع به دو عبارت به الا رجوعش به یکیه، یعنی شک در بقا به عبارت دیگه میشه وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. شما اگر یقین به حدوث داشته باشین حتما قضیه متیقنه دارید، اگر شک در بقا داشته باشین حتما قضیه مشکوکه دارید. نمیشه ما شک داشته باشیم و قضیه مشکوکه نداشته باشیم، نمیشه یقین داشته باشیم و قضیه متیقنه نداشته باشیم. گفته شده که قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه باید یک قضیه باشه که این قضیه هم متیقن است هم مشکوک، اختلافش فقط در عمود زمان هسته. مثل این که من یقین دارم به عدالت زید و شک دارم به عدالت زید، میگم زیدون عادلون یقینن امسه، زیدون عادلون احتمالاً علیون. اون قضیه متیقن موضوع محمولش زید است و عادل، قضیه مشکوک موضوعش زید است و عادل، فقط زمانش دوتا فهم است. شبهه مطرح شده که در شبهات حکمیه ما هیچ وقت وحدت قضیه متیقن و مشکوک رو نداریم. چرا؟ ما چرا شک میکنیم در بقای در شبهات حکمیه؟ حتما خصوصیتی در موضوع جا به جا شده، این خصوصیتی که جا به جا شده منشأ شده که شک کنیم. وقتی خصوصیتی در موضوع جا به جا بشه، لامحاله موضوع در قضیه متیقن و قضیه مشکوک دوتا هست. در این دو مثال دقت کنیم، میگیم الماء المتغیر متنجس، این قضیه متیقنه نیست، قضیه مشکوک ما چیه؟ الماء الذی زال عنه التغیر بنفسه متنجس. قضیه مشکوک موضوعا با قضیه متیقن دو تا است. در اون عبارت از الماء المتغیر، در این یکی عبارت است از چی؟ الماء الذی زال عنه التغیر به نفسه. موضوع دوتا شد. وقتی که موضوع دوتا میشه لا محاله ما شک میکنیم که آیا این دومی الماء الذی متنجس املا. در اون مثال مرعه دقت کنیم، المرعه ذات دم تحرم مباشرته، اما المرأة التي انقطع عنها الدم ولم تغتسل تحرم مباشرته. و هم موضوع دوتا شد، یکی شد المرأة ذات الدم، یکی شد المرأة التي انقطع عنها الدم و قبل ان تغتسل تحرم مباشرته. موضوع دوتا شد. پس در همه شبهات حکمی یه چیه؟ موضوع اختلاف پیدا میکنه. پس چطور این رکن سوم رو در شبهات حکمی یه دقت کنیم گفتن جاری هستش با اینکه این رکن سوم نیست؟ طبیعتا وقتی رکن سوم نباشه رکن دوم هم نیست، چون گفتیم رکن دوم با رکن سوم در واقع به عبارت اخرای هم دیگر هم. بله، همیشه خصوصیتی حتما باید تغییر کرده باشه، حالا یا به شکل اول در مثال یا به شکل دومه، اما تا خصوصیتی در موضوع عوض نشده باشه استصحاب جاری نمی، شک بنا نداره تا خصوصیتی تغییر نکرده باشه.
در اطلاق ازمانیش در تغییر
کنیم، اون برمیگرده به باز به تغییر در موضوع. بله، اگر استصحاب نسخ باشه، استصحاب عدم نسخ در اونجا تغییر موضوعی نیست. اون منطقه اصطلاحاً به شبه حکمیه نمیگه. شبه حکمیه اصطلاحاً در جاییست که استصحاب وجودی باشه. خدمت شما عرض کنم که این شبه مطرح میشه، از این شبه جوابهایی داده شده، اکتفا میکنیم به جوابی که مرحوم آقای صدر دادن، شاید ایشون بهترین جوابی بوده که تا به داده شده. بعد از اینکه جواب مرحوم آقای صدر متعرض شدن، متعرض کلام خودم میشن با توجه به جهات در تعلیقی که بر کلام مرحوم آقای صدر دارن. این عبارت مرحوم آقای صدر از کتاب دروس نقل میکنند، جلد 2 صفحه 620. این آدرسایی که میدن در این تنظیم جدید دروس و حلقات هست که تنظیم جدیدی شده، بر اساس این تنظیم آدرس میدن، مگر اینکه به خلافش تصریح بشه. ایشون در مقام حل این مشکله خوب دقت کنیم، گفتن ابتداعاً از یک مثال تکوینی استفاده کنم، بعد این ره بریم سراغ احکام و شبهات حکمیه. در مثال تکوینی رفتن سراغ عرض و اعراض، گفتن در نظر بگیرید یکی از اعراض مثلا حرارت. در حرارت ما یک معروض داریم، یک سبب و علت داریم. حرارت معروضش چیه؟ جسمه. بر این آب، بر این آهن، بر این سنگ، بر این چوب حرارت عارض میشه. معروض حرارت چیه؟ جسمه. اما علت و سبب حرارت چیه؟ ایشون فرمودن مثلا ناره یا شمسه. یعنی یک جسم وقتی در مجاورت یک ناری واقع میشه، این حرارت در اون پیدا میشه، یا در مقابل تابش خورشید قرار میگیره، این حرارت در اون پیدا میشه. پس حرارت یک معروضی داره و یک علت و سببی داره. تعدد این حرارت به تعدد معروضه یا به تعدد سببه؟ می فرمان بلا اشکالن که به تعدد معروضه. اگر یک قطعه چوب و یک آب رو در نظر بگیریم، این آب معروض حرارت باشه، اون قطعه چوب هم معروض حرارت باشه، ما چند تا حرارت داریم؟ دو تا حرارت داریم. یکی حرارت عارض بر این قطعه چوب، یکی هم حرارت عارض بر این آب. اما اگر معروض متعدد نشود اما سبب متعدد شود، علت متعدد شود، آیا این حرارت هم متعدد میشه یا نه؟ مثلا ما آبی رو روی آتش قرار دادیم، رسید تا یک دمای مثلا 30 درجه، بعد همین آب 30 درجه رو قرار دادیم در مقابل نور آفتاب، تابش آفتاب، و در همین حرارت 30 باقی موند. علت حدوث این حرارت 30 چی بود؟ اون آتش. علت بقا این حرارت 30 بعد از چند ساعت که از رو آتش برش داشتیم چیه؟ خورشید، شمس. الان حرارت عارضه بر این آب یک حرارت یا دو حرارت؟ حرارت یک ساعت قبل این آب مستند به چی بود؟ به نار. حرارت فعلیش مستند به چیه؟ به شمس. آیا اینا یک حرارت هم یا دو حرارت هم؟ یک حرارت ممتد دو ساعته است یا نه دو تا حرارت متعاقبه؟ میگه فشدان ما شما میگه این یک حرارته که 2 ساعت عارض بر چی بوده؟ این حرارت 30 درجه عارض بر این ما بوده. منتها سبب الحرارت در 1 ساعت اول چیه؟ در یک ساعت اول مستند به شمسه، در ساعت دوم مستند به نار، در ساعت دوم مستند به چیه؟ شمس. چون یه مثال دیگه اگر بخواییم بزنیم، شما فرض کنید زد ماشین رو هل میده، داره حرکت میکنه، در یک نقطه ای زد جاشو با هم عوض میکنه، یعنی باز ماشین رو هل میده، اما به نحوی که این ماشین هیچ توقفی نمیکنه، یک ساعت در حال حرکت این ماشین، نیم ساعت اول رو زد هل میداد، نیم ساعت دوم رو امر هل میداد، بیست وقتی هم بین این یک ساعت حرکت نبود، این یک حرکته یا دو حرکته؟ بلاش کردن یک حرکته، حرکت ماشین یک حرکته، ولیکن در نیم ساعت اول مستند بود به خل دادن زید و در نیم ساعت دوم مستند بود به خل دادن امر. تعدد محروس،
یعنی تعدد وابسته به خلوص، خلوص اگر تعدد بیفته تعدد،
یعنی اگر معروض متعدد بشه اون عرض هم متعدده، اما اگر علت عروض متعدد شد، متوالی شد، عرض دیگه متعدد نمیشه، عارض دیگه متعدد نمیشه. با تعدد بشه، مثل یک زمانی فاصله بشه، اون 30 درجه مثلا این آب از بین بره، دوباره خورشید یک 30 درجه دیگر را ایجاد کنه. این را ایشان فرموده در مثال چی؟ در مثال تکوینی. ایشون فرمودن حالا بیم بریم سراغ چی؟ یک عرض اعتباری. اون عرض اعتباری چی؟ همین احکام شرعیست، مثل نجاست، طهارت، وجوب، حرمت. ایشون مثال در نجاست پیاده میکنه، میگه نجاست یک حکم شرعیست به منزله یک عرض تکمیلیست، حرارت و برودت. عارض بر چی میشه؟ بر اجسام. این جسم معروض نجاست واقع میشه، اون جسم معروض نجاست واقع میشه. خب این نجاست که عارض بر اجسام میشه علل و اسباب مختلفی رو داره. تارتن منشأ نجاست این جسم تغییره، تارتن منشأ نجاست این جسم ملاقات با چیه؟ مثلا نجس، تغییر نیست، نجاسته. اگر شما یک شیء نجس رو داخل یک آب لیوان فرو ببرید، اون آب میشه متنجس، و هیچ تغییری در اون آب چیه؟ حاصل نشد. علم از اسباب مختلفی داره. خب سوالشان اینه که آیا این نجاست که عارضه در جسمه، تعدد نجاست به تعدد معروضه یا به تعدد سببه؟ و معلومه که تعدد نجاست به تعدد چیه؟ معروضه، نه به تعدد سبب هسته. حالا اگر این آب نجس باشه، حدوثاً به تغییر، بقاءً مثلاً به ملاقات، این یک نجاسته. پس بنابراین اون خصوصیتی، دقت کنید ایشون میخواد وارد مطلب بشه، اون خصوصیتی که در موضوع عوض شده، اون خصوصیتی که عوض شده، ببینید اون خصوصیت علت است یا به تعبیری حیثیت تعلیلی است یا مقدمه. اگر مقدم باشه و وقتی اون خصوصیت ظاهر شد در واقع معروض میشه دوتا، اگر اون خصوصیت علت و سبب یا حیثیت تعلیلی باشه اون عوض بشه دیگه چیه؟ دیگه در اینجا اون حکم عوض نشده. وقتیشون در دو مثال پیاده می کنن، میگه شما دقت کنین در مثال یک آبی که متغیره، این آب متغیر چیه؟ معروض نجاسته. خب حالا این آب نجس که معروض نجاسته، اگر این تغییر رفت آیا موضوع و معروض عوض شده یا سبب و نجاست از بین رفت؟ اون سبب و حدوث نجاست دیگه باقی نیست. در نظر عرفیه در این مثال واقعا تغییر به ما و به تغییر که معروض نجاست واقع نمیشه. اونی که معروض نجاست واقع میشه چیه؟ خود آبه. تغییر چیه؟ سبب و نجاسته. تغییر چیه؟ شرط و نجاسته، علت و نجاسته. پس بنابراین وقتی که این تغییر میره، موضوع متبدل شد، معروض متبدل شد یا سبب از بین رفت؟ معلوم سبب از بین رفت، چون واقعا نجاست عارض بر تغییر نمیشه، عارض بر خود ما میشه، ما هم موجوده، اما اون سببش تغییر بود، به اون از بین رفت. اگر فرض کنیم که بعد از این که تغییر از بین رفت، شارع باز خوب کرد به نجاست این ما، این نجاست دو تا نجاست یا یک نجاست مستمره است، یک نجاست مستمره است که از زمان تغییر شروع شده و ادامه پیدا کرده تا کجا؟ تا بعد از تغییر. این یک نجاست واحده که عارض شده بر این ما که از زمان تغییر آمد و الان هم ادامه. اما یه چیزه هستش که نه، معروض عوض میشه. مثلا حجیت فتوای مشتهد و عالم. فتوای عالم میبینیم حجت، فتوای فقیه و مشتهد حجت. خب جناب زید مشتهد عالم، فتوش حجت. این زید علمش زائل شد، اجتهادش زائل شد. حالا که مجتهد نیست، الان که فتوان داره، فتواش حجت یا حجت نیست؟ شارع میتونه قرار بده، شارعش مشکل نیست، بگه شخص مجتهد بعد از اجتهادش و عالم بعد از علمش یه فتواش حجت، ولی الان که فتوان میده دیگه عوامه. اما چون سابقا مجتهد بوده، حالا که عوام شده، به احترام اون موقع فتواش من حجت برام بودن برشون. خب دقت کنیم الان چی خصوصیتی از زید زائل شد؟ علمش، اجتهادش. وقتی میگن فتوای عالم حجته، اونی که در حقیقت حجته چیه؟ علم حجته. زید خصوصیتی نداره، عالم خصوصیتی نداره، یعنی این شخص خصوصیت نداره. دیوارم اگر عالم بشه، اگر این میزن فرزن عالم بشه چیه؟ فتواش میشه حجت. پس بنابراین وقتی که اجتهادش زائل میشه، علمش زائل میشه، دیگه چیه؟ دیگه این شخص عوض شد. یعنی بر فرض اگر فتواش حجت باشه، فرض به اجاره گفت، دقت به مراد من فتوای این شخص، یعنی فتوایی که بعد از زوال میده، نه اون فتوایی که در زمان اجتهادش میده، بعد خارج آن فتوایی که الان میده. اگر فرض کردیم شعار گفت مشترک بعد از زوال اجتهاد فتواش حجت بر شما، در اینجا معروض، در اینجا حجیت، یک حجیت مستمر است یا دو تا حجیته؟ اینجا دو تا حجیته که یکی معروضش چی بود؟ مشتهد بود که این از بین رفت، که چون فرض که مشتهد بود. یکی هم موضوعش دومیست که عبارت از الذی زال عن الاجتهاد، این هم فتواش حجت علمه. موضوع عوض شد، معروض دوتا هست. پس بنابراین این خصوصیت اجتهاد رو اصطلاحا بهش میگیم حیثیت تقلیدیه، یعنی حیثیتی که مقدمه، یعنی به نحوی که اگر عوض بشه موضوع عوض شده، نه اینکه سبب عوض شده، نه اینکه علت عوض شده. خب جنبندی کنیم، مرحوم آقای صدر فرموده در تمام شبهات حکمیه مال جاییست که یک خصوصیتی از بین میره، عوض میشه، حتما خصوصیتی باید زائل بشه تا ما شک کنیم که آیا اون حکم شرعی باقیست یا باقی نیست. در مثال ما تغییر زائل شد، در مثال زن دم سائل شد، یک خصوصیتی باید سائل بشه. ما باید رجوع کنیم، دقت کنیم، رجوع کنیم به این که ببینیم اون خصوصیت، خصوصیت حیثیت تعلیلی است. اگر زائل شد میگیم استصحاب جاری است. چرا؟ چون معروض عوض نشده، موضوع عوض نشده. یا اون خصوصیت، خصوصیت حیثیت تعییدی است. اگر اون خصوصیت زائل شد دیگه استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون به جهت اینکه معروض عوض شده. مثلا اگر این آب متغیر و متنجسه، بعد از زوال تغییر شک کردیم آیا این آب پاکه یا نجسه، استصحاب چی میگه؟ میگه الان هم نجسه، چون اون خصوصیت که تغییر باشه حیثیت تعلیلی دیده میشه. اما اگر خصوصیت حیثیت تعلیلی دیده بشه، مثل چی؟ این آب نجسه. چرا؟ چون با نجس ملاقات کرد. بعد این آب تبدیل شد به بخار، شک میکنیم این بخار پاکه یا نجسه. چی زائل شد؟ خصوصیت ماهیت زائل شد. ماهیت رفت به جاش خصوصیت چی آمد؟ بخاریت آمد. شک میکنیم که آیا این بخار پاکه یا نجسه. اینجا دیگه استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون معروض عوض شد. این بخار اون آب نیست، اون آب این بخار نیست. به تعدد خدمت شما عرض کنم معروض بودیم، تعدد عرض لازم میاد، چون اون عرض از امور تکلیمی باشه مثل حرارت، یا از امور تشریعی و اعتباری باشه مثل نجاست. لذا اگر فرض کنیم در شریعت این بخار نجس باشه، این دو تا نجاست، یکی نجاست الماء الملاقی للنجس، یکی نجاست البخار منقلب عن الماء المتنجس، دو تا نجاسته که شارع هم نجاست اعتباری را عارض کرده بر جسم، هم عارض کرده بر چی؟ بر ما. خب تا اینجا مرحوم های صدر پس نتیجه گرفتن که در شبهات حکمیه باید بریم سراغ چی؟ خصوصیت زائله، ببینیم اون حیثیتون تعلیلی یا حیثیتون تقییدی. سبب حکم شارعه، منطقه باید بینیم شارع چیز سبب اعتبار کرده. شارع گفته مثلا تغییر سبب لتنجر است. درست اعتبار شارط در واقع اون اعتبار نجاست را آورد، منطقه چی رو به عنوان سبب اخذ کرد نه به عنوان معروض و موضوع. بعد آیه صدر سؤالی رو مطرح میکنه، خب ما از کجا بفهمیم که این حیثیت تقلیدیه یا تقلیدی؟ این که مشکل حل نشد که. شما گفتید برید ببینید اون خصوصیت حیثیتون تعلیلی یا حیثیتون تقییدی. خب ما از کجا بفهمیم که این حیثیت تعلیلیست یا تقییدی؟ این از کجا بفهمیم؟ این از کجا بفهمیم؟ ضابطش چیه؟ ابتداءً جواب مشهور رو نقد کردن، بعد نقد کردن، بعد نظر خودشون رو فهمیدن. گفتن مشهور گفتن باید رجوع کنیم به دلیل جهل. ببینیم در دلیل جر اون خصوصیت به نحو تعلیل عقص شده یا به نحو تقیید عقص شده. خوب دقت کنیم، ما یک عملیت الجر داریم، یک دلیل الجر داریم. عملیت الجر چیه؟ همون تشریع و انشاء شارع مقدسه که شارع کیه؟ خداوند متعال که احکام رو جر کرده و تشریع کرده، که ما هیچگاه این عملیت و تشریع را هیچگاه ادراک و شهود نکردیم. ما فعل خداوندی است و ما هم از اون فعل خداوندی در اون زمانی که بوده یا نبودیم، یا اگرم بودیم چه در مرعا و منظر ما نبود. یک دلیل رو جلب داریم. توی پرانتز یک کلمه ای رو بگم، این در کلمات مرحوم عیسی زیاد به کار برده میشه، کلمه خوبی هم نیست، کلمه جلب. جلب دو تا معنای اصطلاحی داره. تارتن میگن جلب یعنی عملیت الجلب، تارتن میگن جلب یعنی الحکم الکلی. اینجا مرادمون از جلب عملیت الجلبه. بعد از این هم هر وقت گفتیم جلب به قرینه متوجه باشیم که مرادمون عملیه هستش یا حکم کلیس. پرانتز بسته. یک دلیل الجلب داریم. خب در این مثال دلیل الجلب، جلب به هر دو معناش درسته، هم به معنای عملیش درسته، هم به معنای حکم کلی درسته. یک دلیل، دلیل الجلب چیه؟ دلیل الجلب عبارت از اون روایت، اون کلام معصوم، کلام امام. پس باید رجوع کنیم، این قائل گفته به دلیل الجلب باید ما مراجعه کنیم، ببینیم از دلیل الجلب چی استفاده می کنیم. در همین مثال ماء متغیر مثال بزنیم. اگر امام فرموده باشه الماء المتغیر متنجسون، از این چی می فهمیم؟ که تغییر حیثیت چیه؟ تقیدی است. خب رفته روی ماء متغیر، تغییر جزء الموضوع، جزء المعروضه، حیثیت تقیدی است. اگر امام بفرماید الماء المتغیر متنجسون، اما اگر امام فرمود الماء اذا تغیر تنجسه، می فهمیم چیه؟ که معروض نجاست چیه؟ ماء متغیر نیست، معروض نجاست خود ماء، نه الماء المتغیر. تغییر چیه؟ حیثیت تعلیلیست، علت و شرط تنجس ماء. پس امام اگر فرمود الماء المتغیر متنجسون، ما چی می فهمیم؟ الماء المتغیر متنجسون، میفهمیم که معروض نجاست ماء نیست، الماء المتغیر، نه ماء. وقت تغییر میشه چی؟ جزء المعروض، میشد حیثیت تغییر. اما اگر امام فرمود الماء اذا تغییر تنجسه، میفهمیم که معروض نجاست چیه؟ ماء متغیر نیست، الماء. تغییر شرط سبب التنجس. اگر امام فرمودند قلد العالم، میفهمیم که چیه؟ موضوع و معروض حجیت چیه؟ فتوی العالمه. فتوی العالم موضوع چیه و معروض حجیت. اما اگر امام اینطور می‌فرمود قلد الانسان اذا کان عالما، می‌فهمیم که معروض و موضوع حجیت فتوای انسانه. اما شرطش چیه؟ سبب الحجیت چیه؟ شرط حجیت چیه؟ کونه عالما، کونه مشهدا. پس ما حیثیت آیا تعلیلی است یا حیثیت چیه؟ تقییدیست، باید رجوع کنید به دلیل الجهر، دلیل الحکم، ببینیم از دلیل شرطیت و سببیت میفهمیم یا از دلیل قیدیت و جزئیت رو میفهمیم. از دلیل چی استفاده میکنیم؟ این قول مشهور در ازای این سؤال. خوب دقت کنید، حالا اگر دلیل مجمل بود، هیچ، ما نمیدونیم این خصوصیت حیثیت تعلیلی یا تقلیدی. وقتی که نفهمیدیم وحدت قضیه متیقن و مشکوک احراز نمیشه. وقتی احراز نشد استصحابم چیه؟ جاری نمیشه. این قسمت اخیر رو خود من اضافه کردم به فرمایش مرحوم آقای صدر. همراهشون هم بعد مرحوم آقای صدر اشکالی رو مطرح میکنه برای مشهور. میگه خوب دقت کنی، اون قیود یا اون چی که در جعل اخذ میشه، اینها مربوط به جعل، یعنی مربوط به حکم کلیه. خب معلومه که هر جائلی در حین عملیت الجعل وقتی که میخواد جعل کنه همه مفاهیمی رو که لازم داره چیه؟ در نظر میگیره، مثل ما، مثل نجاست، مثل تغییر، مثل حجیت، مثل فتوا، مثل عالم، مثل امثال، این رو در نظر میگیره. بعد بر اساس اون اقرازی که داره تشریع میکنه، جعل میکنه. این معنیه. وقتی که جعل کرد به تبع این عملیت و جعل یک حکم کلی پیدا میشه، مثل نجاست، مثل وجود، مثل حرمت، مثل حجیت، اینا پیدا میشه. اما یه چیزی رو باید توجه داشته باشیم، ما هیچ وقت در استصحاب، استصحاب رو به لحاظ جعل این حکم کلی جاری نمی کنیم، هیچگاه استصحاب رو به لحاظ موضوع اون حکم کلی جاری نمی کنیم، بلکه ما دائما استصحاب رو به لحاظ چی جاری می کنیم؟ مجهول، یعنی حکم جزئی. به لحاظ چی جاری می کنیم؟ به لحاظ موضوع این مجهول جاری می کنیم، نه به لحاظ اون حکم کلی که جعل باشه. مثلا نمیگم که الماء المتغیر متنجس فهل یکون متنجسا بعد زوال تنجسه ام لا. این سر مسئله است. استصحاب در چی جاری میشه؟ در همین آب خارجی جاری میشه. میگن این آب، این آب قبل از این که تغیرش زائل بشه متنجس، الان همین ما بعد از زوال اون تغییر متنجسه یا نه؟ چه کار داره به جهل و عالم جهل؟ ما در این مجبور بحثمونه که آیا استصحاب جاری میشه یا نه. میخوای ببینید در این آب، همین آب خارجی، آب شخصی معین، قبلا چی داشت؟ وصف تغییر رو داشت. الان چیه؟ وصف تغییر رفت. زمانی که وصف تغییر رو داشت نجاست هم داشت. الان که وصف تغییر رفته نجاست داره یا نداره؟ دقت کردیم. همین آب مشکوکه. مخواهیم ببینیم زوال تغییر که داشت نجس بود، این تغییر حیثیت تعلیلی بود برای این مجهول. مجهول کدومه؟ نجاست این ما. یا حیثیت تعلیلی بود برای نجاست این ما. اگر حیثیت تعلیلی بود دقت کردیم، الان این نجاست هست. چرا؟ چون گفتیم با رفتن اون موضوع عوض نمیشه. اگر نجاست فرزن باشه این همون نجاست، اما اگر حیثیت تعلیلی باشه، اگر نجاست باشه این نجاست جدیده. ما نمیدونیم نجاست هست یا نیست. اگر حیثیت تعلیلی باشه دلیل استصحاب میگیره، اگر حیثیت تقلیدیه باشه دلیل استصحاب نمیگیره. پس بنابراین ما نباید رجوع کنیم به دلیل. و گفتن اتفاقا دلیل هیچ مهم نیست. اگر شارع بگه الماء المتغیر، شارع بخش اشتباه گفتن، امام بفرماید الماء المتغیر متنجسون بعد از زوال تغییر استصحاب جاریه، اما اگر امام بفرماید الماء اذا تغیر متنجسه، اینم بفرماید باز بعد از زوال تغییر استصحاب جاریه. چرا؟ چون این حیثیت تعلیلی دیده میشه. اما اگر امام بفرماید قلد العالم بعد از زوال علم استصحاب بقاء حجیت جاری، اگر امام بفرماید قلد الانسان اذا کان عالما، فرق نمی‌کنه، بعد از زوال علم باز استصحاب بقاء حجیت جاری است. پس ما باید ببینیم اون خصوصیت رو ما حیثیت تعلیلی می‌بینیم یا حیثیت تقلیدی می‌بینیم. خب جناب آقای صدر، شما میگین ما باید ببینیم که اون حیثیت تحلیلی ساطع بودی، با کدوم چشم نگاه کنیم؟ ما دو تا چشم داریم، یکی چشم عقلی، یکی چشم عرفی. یکی نگاه عرفی، یکی نگاه عقلی. با دقت عقلی نگاه کنیم یا با دقت عرفی؟ ایشون میفرماد که نه، با نظر عرفی باید نگاه کرد نه با نظر عقلی. مثلا آب کر ما داریم، اندازه یک ته استکان از این آب برداشتیم، بعد شک میکنیم آیا این آب کر است یا کر نیست. اگر به نگاه دقیق و عقلی نگاه کنیم، این آب دیگه اون آب قبلی نیست، اون آب حجمش مثلا این مقدار سانتیمتر بود، حالا یک سانتیمتر شد کم شد. اما اگر به نگاه عرفی نگاه کنیم، عرف میگه این آب هم آب، چه نجس باشه چه پاک باشه، این آب تغییر نکرد. یعنی این مقدار از حجم اندک آب که عوض شد، که اندازه یک سانتیمتر مکعب آب کم شد، عرف میگه این هم آب هست. اگر نگاه عرفی بکنیم، عرف وحدت موضوع میبینه، برابر این دلیل استصحاب میاد، لا تنقذ یقینا بشک، میگیم این یقینا کر بود الان هم کره. اما اگر به نگاه دقیق نگاه کنیم، این آب با اون آب دیگه عوض شد، اون یک سانتیمتر مکعب بیشتر بود، این یک سانتیمتر مکعب چیه؟ کمتره. پس بنابراین ما به کدوم نظر باید نگاه کنیم؟ چون که باید به نظر عرفی نگاه کنیم. خب دلیلتون چیه؟ من مایستر میگن آقا کتاب دلیل استصحاب ملقاء به عرف، نه ملقاء به عقول. وقتی ملقاء به عرف شد، باید با نگاه عرفی دید این را نقض هست یا نقض نیست، نه اینکه با نگاه عقلی نگاه کنیم آیا نقض هست یا نقض یقین بشه نیست. وقتی که به نگاه عرفی نگاه کردیم، در این نگاه عرفی در اینجا میبینیم این همان است، اگرچه یک سانتیمتر مکعب کم شده آبه باشه.
در نظر عرف همه این حیثیات
و حیثیات تعلیمی نه، مثلا در مثال ما و در مثال بول و بخار چی حیثیت چی میبینه؟ تقلید موضوع دیگه عرف نمی حسابه. در مثال تقلید چیه؟ دیگه موضوع محفوظ نمیبینه. در همه این مثال ها نه، همین نظر عرف میده در موضوع عوض شد، این مجتهد بود حالا رفت، دیگه مجتهد نیست، عالم نیست. این ما حسر فرمایش مرحوم آقای سر که وحدت قضیه متیقن و موضوع متیقن و مشکوک رو در مجهولات ایشان درست کرد با نظر چی؟ عرفی. حالا انشاءالله فردا وارد کلام خودمون بشیم و جهاتی هم که باشون اختلاف داریم عرض میکنم. الحمدلله.